دف می دهد و تعالی عطا می کند. بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من. مونس و غمگسار من، بی تو بسر نمی شود. در اشعار مولوی ابیات بسیاری را می توان یافت که در آنها از لطف و تفضل خداوند مهربان سخن گفته شده است. همین تکرار در بیان الطاف خداوند یکی از نشانه ها و تجلیگاه های وجود آن امید بزرگ است. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. در یکی از داستان‌های مثنوی مولوی درباره توبه سخن می‌گوید. در این داستان مولوی با مخاطبان خود می‌آموزد که از زمانی که گناهکار از بحر پشیمانی الله گویان طلب بخشایش می‌کند، معبود او را می‌پذیرد. مولوی در تمام این داستان باور خود را به نقش امید و تأثیر آن در پذیرش توبه و خواننده و شنونده القا می‌کند. توبه را از جانب مغرب دری، باز باشد تا قیامت بروری. تازه مغرب برزند سر آفتاب، باز باشد آن در از وی رو متاب. هست جنت را ز رحمت هشت در، یک در توبه است آن هشتی پسر. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. هین غنیمت دار در باز است زود، رخت آنجا کش با کوری حسود. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود، چون درد در پایان بود. آنگه رود بالای خم، کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی، تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله، ولی دودش ز نورش بیشتر. چون دود از حد بگذرد، در خانه ننماید زیا. گر دود را کمتر کنی، از نور شعله برخوری. از نور تو روشن شود، هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری، نی ماه بینی نی فلک. خورشید و مه پنهان شود، چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد، که از وی هوا صافی شود. و از بحر این سیغل سحر، در میدمد باد سبا. باد نفس هر سینه را، زندوه سیغل می زند. گر یک نفس گیرد نفس، مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان، مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا، چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر، تا چند باشی در سفر؟ تو باز شاهی، باز پر سوی سفیر پادشاه.
چو غلام آفتابم، هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، که حدیث خواب گویم.
دوستان عزیز و یاران همدل، ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. تشکر از شما که صمیمانه با برنامه دولت عشق همراه بودین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
Thank you. ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکا یکتان. با این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار با کارگزاران حج در ایران تاکید کردند حج برای منافع انسان هاست و هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک شنبه در دیدار دستاندرکاران حج و جمعی زائران بیت الله الحرام گفتند امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائلی چون غزه و یمن رخ نمی داد. رهبر انقلاب اسلامی معرفت و شناخت اهداف و ابعاد مختلف حج را برای زائران بیت الله مقدمه ادای سعی این فریضه بسیار مهم خواندند و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم افسودند.
شما که حاجی هستید و حاجی میشید انشاءالله، بدانید چه کار دارید میکنید. این یک سفر زیارتی معمولی نیست، این یک سفر گردشی نیست. این مسافرت شما برای حج و عمل حج شما مشارکت در یک اقدام بسیار مهمی است که خدای متعال برای اداره بشریت، نه فقط اداره مؤمنین مسلمین، برای اداره بشریت این دستگاه رو، این تشکیلات رو مقرر کرد. حج برای اداره بشریت. لذا میبینید در قرآن میفرماید به خطاب ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، فی الناس همه مردم، مردم عالم. اکثر اونها اون روز ایمان به ابراهیم نداشتن، اما اذان حج، اعلام حج، دعوت به حج مال همه بشریت. جعل الله الکعبة بیت الحرام قیاما للناس. خدای متعال این خانه شریف رو محل قوام و قیام بشریت قرار داده. یا اون آیه شریفه دیگر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. این خانه ای که در مکه ما قرار دادیم، در بکه قرار دادیم، این وضع للناس، مال بشریت. با این چشم نگاه کنید، عمل شما، رفتن شما، طواف شما، زیارت شما نسبت به این خانه عملی است که سود آن و آیدی آن به بشریت برمیگرده، البته به شرط اینکه درست انجام بگیره. حج درست خدمت به بشریت است، فقط خدمت به خودتون نیست، خدمت به کشورتون نیست، خدمت به امت اسلامی فقط نیست، خدمت به بشریت.
ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است، چرا که مردم را هر سال در یک مکان و زمان واحد برای اهداف خاص گرد می آورد که نفس این کار ماهیت سیاسی دارد.
دوم اینکه این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری آن، ترکیب آن 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دور هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه می کنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است. شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی است. یک خصوصیت دیگر این است که این ترکیب سیاسی، این قالب سیاسی محتواش 100% عبادی است. محتوای این قالب 100% عبادی است. از اولی که شروع میکنید لبیک، از اول احرام شروع میکنید با خدای متعال عرض کردن، عرض حاجت کردن، اظهار ارادت کردن، لبیک اللهم لبیک. بعد وارد میشید به احرام، احرام دعاست، ذکر، عبادت، هر چی که هست جنبه معنوی و عبادی داره.
ایشان در تبیین این نمادها درس طواف را ضرورت گردش حول محور و مرکزیت توحید خواندند و افسودند.
نکته بعدی، این اجتماع اصلا برای منافع انسان هاست. لیشهدو منافع لهم، لیشهدو، این لام لام تعلیله علی الظاهر، لیشهدو جمع بشن مردم در مکه، در بیت الله، بیت الله الحرام، در مناطق گوناگون حج. برای چی؟ لیشهدو منافع لهم، برای اینکه منفعتاشون رو پیدا کنن. حالا بعضی خیال میکنن این منفعت فقط عبارت از یه داد و ستده مثلا، اینجور نه دیگه، هر چی که اسمش منفعت. امروز این منفعت چیست؟ اتحاد امت اسلام. هیچ منفعتی به نظر من برای امت اسلامی، هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد نیست. اگر امت اسلامی با هم متحد باشند، دست تو دست هم بگذارن، هماهنگی کنن، همافزایی کنن، غزه اتفاق نمیفته، فلسطین اتفاق نمیفته، یمن اینجور تحت فشار قرار نمیگیره.
رهبر انقلاب اسلامی با استناد به آیه از قرآن کریم هدف اجتماع حج را درک و دستیابی به انواع منافع انسانی خواندند و گفتند:
وقتی ما از هم جدا هستیم، استعمار آمریکا یه جور، رژیم صهیونیستی یه جور، بعضی از کشورهای دیگه اروپایی و غیر اروپایی یه جور، منافع خودشون، متامع خودشون رو غلبه میدن بر منافع ملت ها. میشه مثل این کشورهایی که زیر فشار اینا قرار گرفتن که میبینید چه اتفاقاتی داره میفته. میشه غزه. وقتی اتحاد بود امنیت میاد، وقتی اتحاد بود پیشرفت میاد، وقتی اتحاد بود هم‌افزایی میاد. کمکایی ما میتونیم به فلان کشور اسلامی بکنیم که خودش نداره اون رو، ما میتونیم کمک کنیم، او هم میتونه به ما کمک کنه. همه از هم استفاده میکنن، همه با هم کمک میکنن. این منفعت لیشهدو منافع لهم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی به خصوص دولت مهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و ممتاز دانستند و گفتند: مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تاثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. رهبر انقلاب اسلامی هدف پروردگار از مقرر کردن فرضیه حج را ارائه الگوی کامل و جهت دهنده برای اداره بشریت خواندند و افسودند: ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تامین شود. تحولات افغانستان. مهاجران افغان میگویند که نگران اموال خود در پاکستان هستند. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که آن عده از مهاجران افغان که هنگام بازگشت دارایی و اموالشان جا مانده و اسناد موثق دارند با سفارت در میان بگذارند، چرا که این معضل با حکومت پاکستان مطرح شده و به آن رسیدگی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
کارشناسان به خاطر برگردانیدن و سپردن اموال مهاجرین افغان در پاکستان خواهان وارد نمودن فشارهای بین المللی به این کشور هستند. در این حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید آن عده از مهاجران افغان که هنگام بازگشت دارایی و اموالشان جا مانده با حکومت پاکستان صحبت شده تا به این معضل رسیدگی شود. این سفارت میگوید مهاجرینی که درباره اموالشان نگران بوده و اسناد موثق دارند با سفارت در میان بگذارند، چرا که این معضل با حکومت پاکستان مطرح شده و با آن رسیدگی صورت میگیرد. در این حال گلرحیم یک تن از برگشت کنندگان میگوید که تمام کاروبارش در پاکستان مانده، حدود 30 لک کلدار بالای مردم قرض دارد و حدود 8 لک کلدار از مردم قرضدار میباشد. وی از حکومت می خواهد که رای حل و این گونه معضل پیدا کند.
شندیش لگر بایده من قرض و انتا پا من مندیسی واته لگر بایده خلق بی نوغد من کارو نرش پا خپل جا پا تسو.
همچنان جمیل خان که از پاکستان اخراج کردید میگوید خانه ای که هزینه کرده بود در پاکستان مانده و این نیز خواهان رسیدگی به این مشکل می باشد.
کام از کام ما دسوار لاسو پنزل لاسو لکو روپای کور و آغاز ما طول زندگی واشی سمر زندگی ما تیره کرده آغا می پجور کرده آغا خوی ما نپاتشوال.
گرچه فعالان حقوق مهاجرین این اقدام سفارت طالبان در پاکستان را مفید می دانند، اما تأکید می کنند که باید حسوی جامعه جهانی بر پاکستان فشار وارد شود تا حقوق مهاجرین ضایع نشود. عبدالرزاق عدیل حل واقعی فشار وارد کردن بر پاکستان را می داند.
در صورت تقویت همکاری های بین المللی و ایجاد زیرساخت های متناسب می توان این طرح را به ابزار قابل اعتماد برای بازگرداندن دارایی های از دست رفته تبدیل کرد. حل واقعی مشکلات نیازمند فشار بین المللی بر پاکستان، توافق های دو جانبه و بهبود همکاری امارت اسلامی افغانستان با نهادهای خارجی است.
همچنان نظری می گوید که این حق هر مهاجر است تا به حقوقش احترام گذاشته و برایش سپرده شود.
اقدامی که از سوی سفارت افغانستان صورت گرفته و این اقدام بسیار نیک است و این حق مسلم هر مهاجری است که اونا باید از حق و حقوق مهاجر باید دفاع بکنن و با حقشان رسیدگی صورت بگیرن.
پاکستان روند اخراج مهاجرین را از اول اپریل در حال آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد که دارایی و اموال بسیاری از مهاجرین در پاکستان با بی سرنوشتی مواجه می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در نشستی با دیپلمات‌های ارشد این کشور نتایج سفر اخیر خود به کابل را بررسی کرد. محمد صادق خان نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان امروز با انتشار مطلبی در ایکس گفته که در این نشست مقامات وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های زیرربط پاکستان درباره پیشرفت در اجرای تصمیمات قبلی به منظور پیشرفت تعامل با کابل و محمد اسحاق‌دار گزارش دادند. به گفته صادق خان، اسحاق‌دار در نشست یاد شده بار دیگر بر چشم‌انداز پاکستان برای داشتن همسایگی سلامیز، گسترش تجارت و ارتباطات، توسعه پایدار و شکوفایی با افغانستان تاکید کرد. گفتن است که اسحاق‌دار در تاریخ 30 حمل 1404 در سفر یک روزه به کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه، محمد حسن آخوند رئیس الوزراء و عبدالسلام حنفی معاون آخوند دیدار کرد. وزیر خارجه پاکستان پیشتر هدف از این سفر را جستجوی راهی برای رفع بنبست روابط اسلام آباد با کابل عنوان کرده بود. فعالیت TTP اخراج مهاجران افغان از پاکستان و چالش‌های ترانزیتی میان دو کشور از موضوعات اساسی نشست‌های اسحاق‌دار با مقامات طالبان عنوان شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان میگوید هند به موترهای حامل کالا از افغانستان اجازه عبور از مرز واگران نداده است. خانجان الکوزه افسود که پاکستان نیز به موترهای حامل کالاهای وارداتی از هند اجازه عبور از گذرگاه‌های ترخم و چمن را نمی‌دهد. او اظهار کرد حدود 1500 کانتینر از هند به بنادر کراچی رسیده و مقداری از کالاها را بارگیری کرده و راهی ترخم و چمن شدند، اما پاکستان آنها را متوقف کرده است. این در حالی است که بر اساس توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان، افغانستان محصول در خشکی می تواند از بنادر کراچی و گوادر برای واردات و صادرات استفاده کند. پیشتر پاکستان به 150 موتر افغانستانی حامل میوه‌های خشک و تازه و سبزیجات اجازه داده بود در چارچوب توافقنامه ترانزیت تجاری از طریق مرز واگه وارد هند شوند. وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده بود که به موترهای باربری که پیش از 5 ثور وارد خاک این کشور شدند اجازه می‌دهد کالاها را به هند منتقل کنند، اما اکنون هند به این موترها اجازه عبور نمی‌دهد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 7 شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشدید حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و خطر ورشکستگی کارخانه های ذوب‌آهن افغانستان. جنبش حزب الله در بیانیه‌ای تأکید کرد که تجاوزات خائنانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه را که تجاوز آشکار به خاک این کشور است محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این تجاوزات تحت بهانه‌ها و شعارهای واهی برای اجرای پروژه‌های توسعه طلبانه و تجزیه طلبانه صورت گرفت و هدف از آن تجزیه و تقسیم سوریه و فتنه انگیزی بین مردم آن است. حزب الله افزود این تجاوز صهیونیستی تلاش آشکار برای تضعیف ثبات دولت سوریه و توانایی‌های آن و در چارچوب تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر علیه لبنان و نوار غزه است. در بیانیه مذکور همچنین آمده است حزب الله بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه به عنوان یک کشور مستقل تاکید میکند و اطمینان دارد که مردم شریف سوریه همچون دژی محکم در برابر این طرح‌های مشکوک خواهند ایستاد. حزب الله همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی برای توقف تجاوزات علیه کشورهای منطقه، ثبات، حاکمیت و امنیت این کشورها شد. رژیم صهیونیستی در برهه اخیر بر شدت حملات خودش به سوریه و بهانه حمایت از دروزی‌های این کشور افزوده. بامداد امروز مرکز موسوم و دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با 20 بمباران شدیدترین حمله هوایی از ابتدای سال 2025 را به سوریه انجام داد. بر اساس اعلامیه مرکز، مقرها و پایگاه‌های نظامی در حومه دمشق از اهداف این بمباران‌ها بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 52 بار به سوریه تجاوز کرده که 44 بارش حمله هوایی و 8 مورد تجاوز زمینی بوده. همکارم غزل حسین زاده دقایق پیش گفتگویی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که رژیم صهیونیستی از حمله به خاک سوریه با بهانه حمایت از دروزی‌های این کشور چه اهدافی را دنبال می‌کند.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون. خب همون گونه که همه میدانیم استکبار جهانی در جهت حفظ هژمونی خودشان و اشغال سرزمین‌های کشورهای دیگه در طول تاریخ اقداماتی داشته و این روند همچنان ادامه داره. در شرایط کنونی سردمدار همه فتنه‌ها و مشکلاتی که در مناطق مختلف احساس میشه آمریکایی‌هاست و اسرائیل در حقیقت ابزار دست آمریکایی‌ها در راستای اهداف هژمونی اونها هستند. خب رژیم صهیونیستی یک قرن هست که به عنوان یک غده سرطانی در منطقه حضور داشته و با حمایت همه جانبه غربی ها و در رأس اونها در این دهه های اخیر آمریکایی ها سعی کرده و همواره در جهت فتنه انگیزی و در جهت تضعیف قدرت های منطقه‌ای و ایجاد مزاحمت های منطقه‌ای اقدامات را انجام بده که ما شاهدیم تجاوزات این رژیم بعد از احکامشان در فلسطین و اشغال سرزمین های مردم مسلمان فلسطین تمام تلاششان برای بوده که این دایره را توسعه ببخشه و اونها به تعبیر خودشان سرزمینشان از نهر فرات تا تقریبا تا دریای مدیترانه و رود نیل همه این مناطق یعنی کل سرزمین های اسلامی را در بر میگیره و در این راستا ما شاهد تلاش های اخیر این رژیم در سوریه هستیم که از شرایط پیش آمده در سوریه حد اکثر استفاده این سوره انجام میده که با ایجاد اختلاف و دامن زدن به مسائل فرقه‌ای سعی میکنه که سوریه و اساس و شالوده سوریه را از هم بپاشه که متاسفانه با اتفاقاتی که اخیراً پیش آمد و سرنگونی نظام اسد و حاکمیت رژیم جدید که در حقیقت این رژیم هم یک رژیم نامشروع هست و برخواسته از متن مردم نیست بلکه خود این به یک نحو عامل دست استکبار هستند که ما شاهد بودیم تمام زیرساخت‌های سوریه به وسیله رژیم صهیونیستی از بین رفت و اینها دم نزدند، سکوت کردند، تماشاگر بودند، تمام امکانات نظامی و تسلیحاتی اونها را از بین بردند، هواپیماها، تانک‌ها، توپ‌ها و موشک‌های سوریه را از بین بردند. امروز با خیال راحت هر کاری که دلشان بخواهند انجام میده. در شرایط کنونی فتنه جدیدی را اسرائیل ها آغاز کردند و او فتنه ایجاد اختلاف و تجزیه هست و اونها تلاش دارن سوریه را، خاک سوریه را از حالت اتحادشان خارج بکنه و تجزیه بکنه و ما شاهد هستیم که اینها به بهانه حمایت از یک گروهی یا یک قومی به نام دروزی ها اینها در برابر حکومت فعلی هم قرار گرفته. خب اینها درس عبرت است برای سردمداران کنونی سوریه که خب اون زمانی که تمام تسلیحات زیرساخت های سوریه را از بین می بردن سکوت کردن، امروز خودشان به این بلا دچار شده، تازه متوجه شدن که چه خسارت جبران ناپذیر را اینها تحمل کردن و چه کلای و گشاد به سرشان رفته و این روز توان دفاع از خاک خودشان را نداره و اسرائیل ها سعی میکنه هر نوع جنایتی را انجام بدن در حالی که حکومت فعلی کاری از دستش ساخته نیست و توان دفاع را نداره و این روند متاسفانه به صورت بسیار مرگباری در حال پیشروی هست.
حزب الله همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی برای توقف تجاوزات علیه سوریه شده. چگونه میتونیم واکنش جامعه جهانی به ویژه کشورهای عربی به این تجاوزات ارزیابی کنیم؟
متاسفانه تجربه گذشته نشان داده که کشورهای عربی موجودات خونسایی بودند که نتوانستند در گذشته کاری بکنند و فعلا هم اینها توان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی را ندارند، به دلیل اینکه اونها باید از آمریکا اجازه بگیرند و باید متوجه رفتارشان و برخوردشان باشه تا خشم آمریکا و حامیان اونها را در بر نداشته باشه. از این جهت حالت انفعالی که این کشورها از مصر شروع تا عربستان تا کشورهایی که در پیرامون فلسطین قرار دارن سبب شد که اسرائیل جرأت پیدا بکنه تا این مرحله پیشروی داشته باشه. خب طبیعی است که گروه های مقاومت تنها کسانی که در طول این مدت اقدام کردن و اقدام عملی نشان دادن جبهه مقاومت بود که در رأس اونها حزب الله لبنان بود و همینطور گروه های جبهه مقاومت در عراق و در
منبع در جاهای دیگر. خب امروز هم حرف حزب الله از جامعه جهانی که متاسفانه این جامعه جهانی سکوت مرگبار را در قبال جنایات صهیونیست‌ها در ارتباط با غزه داشته و کاری انجام ندادند، طبیعی است که در آینده هم به این زودی ما انتظار نداریم که از طرف جامعه جهانی کار به صورت بگیره، چون همه چیز خلاصه میشه به شورای امنیت و سازمان ملل که اونها هم از ترس آمریکا و حامیان اونها جرأت ندارن اقدام عملی خاصی را انجام بدن، تنها اکتفا میکنن به اظهار تأسف و یک سری قطعنامه هایی که پشتوانه عملیاتی ندارن و همینطور کشورهای عربی و اسلامی که متاسفانه در طول مدت سکوت کردن و خب همین سکوت اونها در واقع مجوز شد برای اسرائیلی ها که این همه جنایت بکنن. امیدوار هستیم که این صداهایی که از سوی کشورهای آزاده دنیا بلند بشه، مانند جمهوری اسلامی یا جبهات مقاومت مانند یمن، مانند حزب الله و جاهای دیگر، اینها اثرات خود را بگذارند و از همه اینها مهمتر کشورهای عربی باید متوجه باشند امروز اگر کشور سوریه، خاک سوریه مثل گوشت قربانی توسط رژیم صهیونیستی قطعه قطعه و پاره پاره میشه، فردا نوبت خود اونها هم خواهد شد و فردا این روند شامل اردن و شامل مصر و جاهای دیگر هم خواهد شد و اونها هم منتظر باشند که این بلا و این مصیبت سر اونها هم خواهد آمد، همون گونه که سر لیبی آمد و امروز سوریه را ما شاهد هستیم، فردا ممکنه یک کشور دیگه عربی به این روز و به این مصیبت دچار بشه. لذا اونها باید این پیام را دریافت کرده باشه و باید اقدامات پیشگیرانه ای را انجام بدن و این سبب بشه که اونها با اتحاد و همبستگی و با ابزار و با پتانسیلی که در اختیار دارن جلوی این جنایت ها را بگیرن و از طریق مجامع بین المللی اقدام بکنن. خب ابزارهای مختلفی در اختیار دارن، ابزار اقتصادی، ابزار دیپلماتیک و خیلی از امکانات دیگه در اختیار کشورهای عربی و اسلامی هست که می توانن استفاده بکنن و جلوی این روند وحشتناک پیشروی اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی در خاک سوریه بگیرن.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. هواپیماهای جنگی آمریکا سه حمله علیه منطقه سحر در ولایت سعده در شمال یمن انجام دادند. جنگنده‌های آمریکایی همچنین 8 حمله در ولایت سعده انجام دادند. در ولایت معرب در شمال شرق یمن هم آمریکایی‌ها 5 حمله انجام دادند. 2 حمله هوایی هم به بندر رأسیسا در ولایت حدیده در غرب یمن انجام شد. آمریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از نیمه مارس اقدام به حملات هوایی علیه یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از نیروهای مقاومت و مردم غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بود. تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شدت بر وضعیت بازار کار تأثیر گذاشته. بحران‌های اقتصادی، جنگ‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی، تحریم‌های بین‌المللی و تحولات جهانی باعث شده که افغانستان به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا نکنه و به دنبالش بازار کار هم با مشکلات جدی روبرو باشه. وضعیت بازار کار در افغانستان در سالهای اخیر با بحران‌های نظیر بیکاری بالا، کاهش مشارکت نیروی کار و افزایش اشتغال غیر رسمی همراه بوده. نرخ بیکاری در 2 سال گذشته همچنان رو به رشد بوده که نشان دهنده کاهش فرصت‌های شغلی و فشار بیشتر بر خانوارهای افغانستانی است. از سوی دیگر نرخ مشارکت نیروی کار هم نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته که نشان دهنده کاهش و یا حتی رکود در جذب نیروی کار جدید است.
نرخ بیکاری در برخی گروه‌های سنی و اجتماعی از جمله جوانان و زنان بسیار بالاتر است و این مسئله خودش نشان دهنده چالش‌های جدی در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. این نرخ بیکاری بالاتر از میانگین بیکاری کل کشور هست و نشان دهنده مشکلات در جذب جوانان و بازار کار است. عوامل مختلف از جمله محدودیت‌های آموزشی، کمبود مهارت‌های فنی و نداشتن فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف افغانستان موجب شده که بسیاری از جوانان به ویژه در مناطق روستایی بدون شغل بمانند و این خودش منجر به مهاجرت‌های گسترده به کشورهای همسایه و فراتر از آن شده. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشته بر این باور است که با وجود همه مشکلات موجود وضعیت اقتصادی در افغانستان در حال رشد است و حکومت تلاش‌های زیادی را در این عرصه انجام داده.
وضعیت اقتصادی کشور با وجود یک سلسله مشکلاتی که داریم در بخش‌های مختلف، ولی هنوز هم لله‌الحمد سالی که گذشت با رشد اقتصادی مواجه بودیم و این نماینگر عزیز که راه برای توسعه و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هموار شده و انشالله که با تدویق برنامه هایی که تحت کار است و طرح‌های اقتصادی که روی از تمرکز صورت گرفته است انشالله به طرف توسعه اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی نیاز است هم مشارکت جامعه جهانی در این بخش و هم در بخش‌های مختلف با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تا ما بتانیم که سطح تولیدات داخلی کشور افزایش بدیم، فرصت‌های کاری بیشتری ایجاد کنیم با مردم خود و در کل برای بهبود توسعه اقتصادی کشور برنامه‌های متعددی با همکاری وزارت‌های مختلف و ادارات زیرآب تحت کار است. و بحث بحران اقتصادی را که شما فکر پیشتر صحبت کردین، تمامی سعی تلاش وزارت اقتصاد بر این است که ما به خاطر رفاه اجتماعی مردم خود و به خاطر اینکه فرصت های کاری ایجاد شود در هماهنگی با وزارت های مختلف از طریق انسجام برنامه های ملی برای ایجاد فرصت های کاری سعی تلاش میکنیم. وقتی ما بحث چگونگی وضعیت اقتصادی کشور بحث میکنیم، در اونجا مراجعه میشه به رشد تولید را خالص داخلی کشور، اونجا شاخص ها و میارای هست که اگر ما او را تحلیل و ارزیابی کنیم میتونیم گفته که ما به طرف رشد اقتصادی روان هستیم یا خدای نخواسته در اینجا رشد منفی اقتصادی صورت گرفته. بنان فعلا ما با مقایسه دو سال قبل در حالت رشد اقتصادی قرار داریم و ایره نه تنها آمار و ارقامی که از ایسای مرکزی نشر و پخش نهادهای بزرگ مالی جهان هم این موضوع را تایید کردند. با وجود یک سلسله مشکلاتی که ما داریم و این به شما هم بهتر معلوم است که ما با تحریم‌های اقتصادی و مالی هنوز هم تداوم داره مواجه هستیم از طرف جامعه جهانی و یک تعداد از کشورها، سرمایه ارزی کشور حال هم در حالت انجماد باقی مانده است. تمامی کمک‌های انکشافی جامعه جهانی و نهادهای مالی جهان متوقف است. حتی ما با کاهش فوق‌العاده از کمک‌های بشری هم مواجه هستیم، با وجودی که مردم ما نیازمند به کمک‌های بشری و کمک‌های توسعه‌ای جامعه جهانی است، ولی در همچون شرایط هم رشد اقتصادی امیدوار کننده است و این نشان می‌دهد که مو سیاست‌گذاری‌های دقیق صورت گرفته، روی سکتورهای تمرکز شده که او به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده. و به شما هم بهتر معلوم است که تا سالی که گذشت هم شاهد تطبیق پروژه بزرگی بودیم هم در بخش انکشافی در سکتورهای مختلف و سالی که پیش روی است هم طرح‌های زیاد اقتصادی روی دست است. انشالله که قدم به قدم به طرف بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی در اینجا نیاز است جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد هم همکاری خود داشته باشند در قسمت رفع تحریم‌های مالی و بانکی، در قسمت آزادسازی سرمایه ارزی کشور، در قسمت تعامل خوب سیاسی با کشور ما، در قسمت آغاز دوباره کمک‌های انکشافی و یک تعداد از پروژه‌های بزرگی که فرصت‌های کاری به مردم مهیا می‌ساخت و فعلا در حالت نیمکاره باقی مانده است و از طرف نهادهای معتبر و مالی جهانی مثل بانک جهانی و بانک انکشافی و سایر تمویل‌کنندگان قبلا تمویل می‌شد. این تمامش میتونه که همون مسیر توسعه اقتصادی کشور بهبود ببخشه.
سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. ریچارد بنت در پیامی ویدیویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات تاکید کرد که آزادی بیان برای تحقق تمام حقوق بشر بسیار مهم است. او افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور با سانسور شدید روبرو هستند. بنت در ادامه گفته که خبرنگاران زن نسبت به خبرنگاران مرد با محدودیت‌های بیشتر مواجه هستند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که خبرنگاران در این کشور در معرض خطر بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه به نقل از روزا اوتومبایووا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما آمده که سکتور رسانه‌ای متنوع و سالم برای شفافیت، اعتماد عمومی و حکومتداری خوب ضروری است، اما گفته که در افغانستان شاهد نابودی تدریجی رسانه‌های آزاد و مستقل هستند. طالبان در گذشته گفتند که با آزادی رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متحدند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
شماری از کارخانه‌داران ذوب‌آهن با شکایت از کمبود آهن‌آلات میگن که در یک سال اخیر بسیاری از کارخانه‌ها در افغانستان از فعالیت باز ماندند. اونا میگن که قاچاق آهن‌آلات وارداتی با بازارها از دیگر چالش‌هایی است که سبب رکود روزافزون کارخانه‌های ذوب‌آهن در کشور می‌شود. زهرا سلطانی در همین خصوص از کابل گزارش ارسال کرده.
عبدالنصیر رشتیا رئیس اتحادیه ذوب‌آهن افغانستان می‌گوید با آنکه به ارزش صدها میلیون دلار آمریکایی در این بخش سرمایه گذاری شده و ده ها فابریکه فعالیت دارد، اما به مشکل کمبود مواد خام مواجه هستند. و گفته که وی تا کنون فابریکه ها از آهن‌آلات داغمه استفاده می کردند، اما حالا با کمبود مواد خام مواجهند و اگر به این مشکل رسیدگی نشود، چالش های فابریکه داران بیشتر خواهد شد. رئیس اتحادیه ذوب‌آهن افغانستان از حکومت طالبان خواهان واگذاری قرارداد استخراج معادن آهن کشور به بخش خصوصی است.
داغمجات که فعلا در فابریکات ذوب‌آهن استفاده میشه از داخل کشور هست و بی داغمجات ممکن تا یک سال آینده استخدام برسه و ما با کمبود مواد خام مواجه میشیم. بنان تقاضا و پیشنهاد ما از امارت اسلامی افغانستانی است تا یکی از معادن آهن در به شکل اختصاصی در اختیار فابریکات فولاد افغانستان بده تا ما در آینده با کمبود مواد خام مواجه نشیم.
در همین حال ذبیح الله نظری، عضو اتاق صنایع و معادن افغانستان، میگوید که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته سرمایه گذاران داخلی را نسبت به سرمایه گذاران خارجی برای قراردادهای استخراج معادن کشور در اولویت قرار داده است و در قراردادهای خارجی هم بر پروسس مواد مدنی در داخل کشور تاکید کرده است تا از این طریق نیازمندی کارخانه های داخلی تا حدی تامین شود. و ابراز امیدواری می کند که حکومت طالبان برای حل چالش کمبود مواد خام برای فابریکه های ذوب آهن کشور یکی از معادن آهن را به سکتور خصوصی واگذار نماید.
وزارت معادن و پترولیم در قسمت سرمایه گذاری با تاجرها خیلی ها کمک می کنند و تامین مواد خام برای سرمایه گذاران که در بخش پروسس معادن حیاتی است، در این قسمت وزارت معادن پترولیم با سرمایه گذارا خیلی ها کمک میکنند. استخراج معادن که در افغانستان استخراج میشه در قراردادهایشان قسمی گنجانیده که هیچ کسی حق پروسسش در خارج از افغانستان ندارند.
از سوی هم همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید تلاش ها در همه بخش ها برای حل مشکل مواد خام کارخانه های داخلی کشور و ویژه در زمینه قراردادهای استخراج سنگ و آهن جریان دارد. به گفته وی گفتگوهایی در این بخش انجام شده و به زودی تفاهم نامه هایی نیز امضا خواهد شد.
در برخه که بامیان ولایت یک اولنگ ولسوالی در سیادری و اسپنا په نظر کې نیول شوی ده چې دغه کارخانو مالکانو ته ورکړل شي، افغان پانګوالو ته چې دوی ته خپل خام مواد تیار کړي، نو دوی سره د اکتشاف او د استخراج او د پروسس قرارداد انشاءالله کېږي او په دغه برخه کې دوی سره په مذاکره باندې یو. نو هیله باندې چې انشاءالله په نږدې وختونو کې د افغان پانګوالو سره د اوسپنې کانونو قراردادونه ولرو.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بخش های مختلف به ویژه معادن کشور تشویق نموده و تاکید کرده است که حکومت تمامی سهولت های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و آنان می توانند با خیال آسوده در افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. برخی منابع رسانه‌ای از افزایش اختلافات میان رهبران طالبان بر سر تنقیص نیروها در وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان پرده برداشتند. این رسانه‌ها مدعی شدند که فرمان رهبر طالبان برای حذف شمار زیادی از بست‌ها در ادارات و وزارتخانه‌ها و کاهش شمار نیروها نارضایتی شماری از مقامات طالبان را در پی داشته. گفته میشه که در همین ارتباط سراج الدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وثیق وزیران داخله، دفاع و رئیس استخبارات این گروه 3 روز پیش برای دیدار با رهبر طالبان به قندهار سفر کرده اند تا درباره این تصمیم هبت الله با او گفتگو کنند. بر اساس گزارش های رسانه ای اونا در این دیدار درباره پیامدهای تنقیص نیرو هشدار داده و خواستار بازنگری در این تصمیم شده اند. هنوز مشخص نیست واکنش هبت الله اخوندزاده به این درخواست چی بوده. بر اساس فرمان هبت الله تنها از تشکیل وزارت معارف 90,000 نفر حذف خواهند شد. همچنین در تمامی اداره های دولتی هیئتی موظف شده تا تشکیلات را بازنگری و تعداد نیروها را کاهش بده. بر اساس گزارش ها 90,000 نفر در وزارت معارف، 20% نیروهای وزارت دفاع و 14% نیروهای وزارت تحصیلات عالی قرار است که در طرح تنقیص اخراج شوند. رئیس مرکز امور اطبای ایران از ایجاد بستر آموزش مجازی در افغانستان برای دانش آموزان مهاجر دارای برگه سرشماری خبر داد. نادر یار احمدی، رئیس اداره اطبا و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، درباره تکلیف دانش آموزان اطبایی که برگه سرشماری داشته و تا پایان ماه سرطان باید به همراه خانواده به کشورشان بازگردند گفت: ما موظفیم دانش آموزانی که دارای شناسنامه بوده و مدارک اقامتی دارند را در مدارس کشور ثبت نام کنیم. یار احمدی گفت: در حال حاضر سیستم آموزشی ما با حداکثر تلاشی که کرده تانسته بالای 600,000 نفر از دانش آموزان اطبا را ثبت نام کنه. یار احمدی با اشاره به تلاش ها برای آموزش مجازی برای اطبای افغانستانی گفت: ما موظف هستیم بعد دانش آموزان اطبا فرصت آموزش بدیم. البته به معنای این نیست که این فرصت صرفا یک فرصت حضوری است، بلکه میخواییم از شرایطی که در زمان کرونا داشتیم استفاده کرده و از امکانات آموزش غیر حضوری برای دانش آموزان اطبا بهره بگیریم. و تاکید کرد وزارت داخله به دنبال ایست که برای حل این مشکل بتوان از فضای مجازی برای انتقال مفاهیم آموزشی استفاده کنه و حتی اگر کسانی در طول سال تحصیلی به هر علتی نتونستن در کشور ما بمانن و خواستن که از کشور خارج شوند، باز هم بتوانن در فضای مجازی فرزندانشان در کشور خودشان ادامه تحصیل بدن. و گفته رئیس مرکز امور اطباء و مهاجرین خارجی ایران، میشه این امکان را فراهم کرد تا برای سال تحصیلی آینده از طریق فضای مجازی و دریافت کد در افغانستان به سیستم آموزشی ما وصل شوند و حتی امکان اخذ مدرک تحصیلی را هم میشه فراهم کرد و در حال رایزنی و هماهنگی با آموزش و پرورش هستیم تا امکان اخذ امتحان از این افراد وجود داشته باشد.
خب عزیزان شنونده، ما به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم از رادیو دری. دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک به نشانی @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. خب ساعت 5:45 دقیقه به وقت افغانستان است. دعوت میکنم به مدت 75 دقیقه با همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه باشین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام او که همیشه همراه و همسفر ماست، خدای خوب و مهربان. دوستان و یاران همراه، جوانان عزیز، جوانان بزرگوار، سلام بر شما. هم در هفته معلم و هم در دهه کرامت قرار داریم. هر دو مناسبت را تبریک عرض می کنیم. معلم های عزیز از بزرگوارترین اشخاصی هستند که ما میشناسیم. روزشان مبارک. لحظه های عصرانه ما با حضور شما قشنگ تر است. سپاس که هستید. امروز هم بنده محدثه احمدی، آقای موحد تهیه کننده، خانم باباخانی صدا بردار، آقای بینش نویسنده و خانم موسوی هم که ناجور هستن امروز نمیتونن اجرا بکنن، اما در یک بخشی کنار شما هستن. دوستان گزارشگر ما خانم غزل حسین‌زاده در مشهد، خانم شیما وفا در هرات و شما دوستان عزیز امروز بر روی موج جوانی در کنار هم هستیم تا یک روز خوب در کنار هم تیر کنیم.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما، با ما، با ما.
تو کنارم باش، عمری من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
گل بادام نکنی یادم، بیا یک دم، بیا هر دم به دم
ملائکه همیشه شاد باشین. موضوع یه هفته برنامه روی موج جوانی کرامت و بزرگواری است و سوالی که از شما پرسیدیم است: چه کنیم که نزد مردم بزرگوار باشیم؟ امروز هم از ویژگی آدمای بزرگوار با شما صحبت میکنیم و البته صحبتای شما رو هم میشنویم.